ساعت 18 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. شورای نگهبان بودجه سال آینده را تصویب کرد. تهران خواستار لغو ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران شد. اپوزیسیون سوریه نشست صلح در قزاقستان را تحریم کرده است. خوش آمدید به این بخش خبری. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از تایید بودجه سال آینده از طرف شورای نگهبان خبر داده است. ساعتی پیش از اعلام این خبر، کمیسیون تلفیق بودجه برای رفع ایرادهای شورای نگهبان به لایحه بودجه تشکیل جلسه داده بود. بودجه سال 1396 1,352,000,000,000 تومان معادل 311 میلیارد دلار تعیین شده است. بودجه سال جاری 978,000,000,000 تومان است. قیمت نفت صادراتی ایران در بودجه سال آینده 55 دلار در هر بشکه پیش بینی شده است. صادرات نفت ایران پس از لغو تحریم ها به بالای 2 میلیون بشکه در روز رسیده که دو برابر صادرات آن در دوران تحریم است. نماینده جمهوری اسلامی در نشست دوره‌ای شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار لغو ماموریت گزارشگر ویژه این سازمان در امور ایران شد. کاظم غریب‌آبادی، معاون دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه که برای شرکت در این نشست به ژنو رفته، انتصاب گزارشگر ویژه برای ایران را اقدامی سیاسی و گزینشی خوانده است. آقای غریب‌آبادی ایران را بزرگترین دموکراسی در منطقه خواند که ریشه در اسلام، تاریخ و فرهنگ جامعه دارد. عاصم جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران در گزارش اخیر خود با اشاره به تعداد اعدام‌ها، احکام جدید زندان و فشار بر فعالان سیاسی گفته است وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی به حد هشدار رسیده است. به گفته او در سال گذشته میلادی دست کم 530 نفر در ایران اعدام شدند و در سال جاری هم تاکنون 156 نفر اعدام شدند. جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر به گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل اجازه سفر به ایران نداده است. نمایندگان گروه‌های مخالف بشار اسد نشست صلح سوریه در شهر آستانه قزاقستان را تحریم کردند. سومین نشست صلح سوریه قرار بود امروز سه‌شنبه با حضور نمایندگان روسیه، ایران، ترکیه، سوریه و مخالفان بشار اسد آغاز شود. اما تاکنون گروه‌های اپوزیسیون سوریه که از پشتیبانی ترکیه برخوردارند از اعزام نمایندگانشان به آستانه خودداری کردند. اپوزیسیون سوریه دلیل عدم شرکت در این نشست را ادامه بمباران‌های هوایی روسیه علیه غیر نظامیان و عدم رعایت مفاد آتش پس از طرف نیروهای دولتی سوریه ذکر کرده است. وزارت خارجه روسیه اعلام کرده که با اپوزیسیون سوریه در تماس دائم است تا آنها را به شرکت در نشست آستانه ترغیب کند. نخستین نشست صلح سوریه حدود 3 ماه پیش با شرکت روسیه، ترکیه و ایران و طرف‌های درگیر در جنگ داخلی سوریه برگزار شد. روسیه و ایران از حامیان حکومت بشار اسد هستند و ترکیه از برخی گروه‌های مسلح مخالف بشار اسد حمایت می‌کند. مجلس شورای اسلامی طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را در پرونده واگذاری املاک به افراد خاص رد کرد. به گزارش ایرنا در نشست علنی روز سه‌شنبه از 233 نماینده حاضر 132 نماینده به این طرح رأی مخالف و 90 نماینده رأی موافق دادند. پیش از این تقاضای تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در کمیسیون عمران با 16 رأی مخالف از 21 عضو کمیسیون رد شده بود. پیشنهاد تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در 3 مورد مطرح شده بود که مهمترین آن واگذاری املاک متعلق به شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله برخی اعضای شورای شهر تهران با تخفیف‌های غیر متعادل بود که به پرونده املاک نجومی معروف شده است. حدود 1 هفته پس از درگیری‌ها در مجلس بر سر سقف حقوق مدیران دولتی و مخالفت شورای نگهبان با آن، روز دوشنبه رسانه‌های ایران خبر دادند که مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان مرجع حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان نظر شورای نگهبان را تایید کرده است. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم جواد کوروشی.
همزمان با انتشار خبر رد مصوبه مجلس پیرامون حقوق مدیران دولتی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری با روزنامه‌نگاران از جمله به مصوبه مجلس در این مورد اشاره کرد و گفت هدف مجلس بستن راه‌های سوء استفاده تحت عنوان حقوق و مزایا بود که البته با مصوبه مجمع باید قانون تازه‌ای تهیه شود.
مطالبی که حالا به عنوان حقوق نجومی و حرفات در کشور مطرح شد، 100,000 مدیر ما در کشور داریم، همه اینا در یافتی‌هاشون مورد بررسی قرار گرفت. از میان اینا 397 نفر اضافه دریافتی داشتن، گام بعدی این بود که دیوان محاسبات رو مأمور کردیم که کسانی که اضافه برداشت داشتن ملزمشون کنه اضافه برداشت برگردونن. همه اینا برگردوندن. کاری که تو قانون برنامه شد این بود که ما سقف بذاریم که کسی از مزایای غیر مستمر هم بیشتر نتونه بگیره. البته حالا شورای نگهبان ایراد میره و مجمع او را حذف کردن، مجبورن دوباره قانون بیارن.
خبرگزاری ایلنا روز دوشنبه به نقل از محمد خدابخشی سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه خبر داد که مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه مجلس درباره ساماندهی حقوق مدیران را رد کرده است. به گفته آقای خدابخشی، مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را با این استدلال که جای چنین مصوبه‌ای در قانون برنامه نیست تأیید کرده است. با این تصمیم مجمع کل ماده 38 و تبصره‌های آن که پرداخت حقوق مدیران، مقامات و کارکنان دستگاه‌های اجرایی را تنظیم می‌کرد از متن برنامه ششم حذف می‌شود. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و عضو هیئت تحریریه سایت اینترنتی ایران وایر، در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید جریان حقوق‌های موسوم به نجومی اصولاً برای بهره‌گیری سیاسی و جناحی شکل گرفت.
گروه‌های تندرو سعی می‌کنن که بگن کماکان به آرمان‌های انقلاب وفادار موندن یا حامی طبقات محروم هستن که از این مسیر بتونن آرای مردم رو به سمت خودشون جلب بکنن. این یک ادبیات شبیه ادبیات دوران آقای احمدی نژاد. مجلس تلاش کرد که مسئولیت رو گردن شورای نگهبان بندازه. این نکته مهمتر هم در مورد صحبت‌های آقای لاریجانی که اون رو به انتخابات گره زد، پارسال هم که علنی شد یک بخش مهمیش تو فضای انتخابات مجلس بود که سعی کردن که اونجا تندروها به یک نوعی به لایه‌های حامی دولت فشار بیارن، در لایه‌هایی که تحت نظارت دولت نیستن، مثلا در بنیاد مستضعفان، در نهادهای اقتصادی وابسته به سپاه. اونجا هم ما این مبالغ دریافتی رو داریم، اونجا هنوز اصلا اعلام نشده که چقدر حقوق نجومی داریم.
در حالی که فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس، با اشاره به اینکه دریافت حقوق باید متناسب به کاری که یک مدیر و یا مأمور دولت انجام می‌دهد باشد، به رادیو فردا می‌گوید پرسشی که در ایران پیرامون حقوق مدیران مطرح است این است که مدیران مؤسسات دولتی در ایران چه خدماتی برای بهبود نهاد تحت مدیریت خود انجام می‌دهند که استحقاق دریافت حقوق‌های کلان داشته باشند.
مسئله حقوق نجومی بگیران در همه دنیا به نوعی مطرح هست، از جمله در مهمترین کشورهای پیشرفته. میبینیم که هنرپیشه‌های سرشناس، فوتبالیست‌های مشهور، مدیران شرکت‌های بزرگی مثل اپل یا گوگل حقوق‌های افسانه‌ای دریافت می‌کنند. این حقوق‌های افسانه‌ای البته مسئله برانگیز هست، ولی دست کم میشه اون رو توجیه کرد با گفتن اینکه اینها استعدادهایی هستند استثنایی و به علاوه دستمزدهای کلان اونها از جیب مالیات دهنده ها پرداخت نمیشه. در عوض در مورد حقوق نجومی بگیران ایران این مسئله مطرح میشه که اینها چه گلی به سر کشورشون زدن. صدها واحد تولیدی دولتی و همینطور شبه دولتی که در چنگ اینهاست، چه تعداد شغل به وجود آوردند، چقدر کالا صادر کردند، بهره‌وری اونها چقدر بالا رفته. مسئله مهم در ایران این هست که دریافت کنندگان حقوق‌های افسانه‌ای عمدتاً شرکت‌هایی رو مدیریت می‌کنند که یا با 45 یا 50 درصد ظرفیتشون کار می‌کنند یا حتی ورشکسته میشن. این شرکت‌ها خروجی ندارند ولی مدیران اونها حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند و همین مسئله برای بخش بسیار بزرگی از افکار عمومی ایران طبعاً مسئله برانگیز است.
در متن ماده 38 برنامه 5 ساله توسعه ششم مصوبه مجلس آمده بود که مجموع پرداختی ماهانه مقامات، مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع مواد 5 و 35 قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر 2 برابر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت است. این بدان معنی بود که مجموع حقوق و مزایای یک مدیر در ماه بیش از 14 میلیون تومان نمیتوانست باشد. شورای نگهبان اما این سقف را برداشت و راه را برای افزایش حقوق و مزایا تا سطح 24 میلیون تومان باز کرد که مجلس این پیشنهاد شورای نگهبان را رد کرد.
گزارش همکارم جواد کوروشی رو میشنیدید. 18:09 است و شما همراه رادیو فردا هستید.
الو رادیو فردا. آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق
برای ما خیلی کمک کرد؟
حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
صبح روز دوشنبه حکم 6 ماه حبس به محمد حسین کروبی فرزند مهدی کروبی ابلاغ شد. به گزارش وبسایت سهام نیوز این حکم توسط قاضی مغیثه رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی و در پی انتشار نامه‌ای از مهدی کروبی خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صادر شده. همکارم حمید فاطمی در گفتگو با محمد تقی کروبی دیگر فرزند مهدی کروبی ابتدا از او درباره چگونگی صدور حکم برای برادرش پرسیده است.
21 فروردین سال 1395 پدر من نامی به آقای روحانی نوشتن و پاسخی به موارد اتهام هایی که معمولا از سوی حکومت مطرح میشه در اون نامه داده بودن و نهایتا خواستار برگزاری دادگاه علنی طبق اصل 168 قانون اساسی شده بودن. ایشون تاکید کرده بودن که مطالبه رفع حبس رو ندارم و این رو در اختیار شما نمیدونم، اما از اونجا که رئیس جمهور پاسدار قانون اساسی است خواسته بودن که پیگیر باشن که محاکمه علنی ایشون برگزار بشه. اگر سبقه این نامرم بخوام بهش اشاره بکنم، بعد از سما اسفند سال گذشته بود که رهبری نظام معترضین و محصولین رو نانجیف کند و خب طبیعی بود در این نامه پاسخی شاید در ارتباط با واژه نانجیف ایشون به کار برده بودن پدر داده بودن. این اصل نامه بود. اما از چند ماه گذشته پرونده‌ای برای برادرم تشکیل شد مبنی بر اینکه این نامه رو ارسال کردن برای من. واقعیت داستان اینه که محتوای نامه رو وقتی که پدر تنظیم کردن برای آقای روحانی فرستادن، نسخه از اون هم ارسال شد اینجا برای انتشار. ایشون خواسته بودن طبق خواست پدر، برادرم از طریق ایمیل فرزندشون، چون ایمیل خودشون مدت‌ها هک شده بود و ایمیل نداشتن، این رو برای ما ارسال کردن.
بنابراین اتهامی که به آقای محمد حسین کروبی وارد میشه فرستادن این نامه هست در واقع برای شما. آیا این جای این رو دارد که به حبس کسی محکوم بشه؟
ببینید، اساساً محتوای نامه مسئولیتش با پدره. از ایشون هم صراحتاً خودشون گفتن که مسئولیتی کلی رفتارهاشون رو میپذیرن و آمادگی محاکمه در هر محکمه ای دارن. نظام از ابتدا مطرح کرده اگر اینا محاکمه بشن شرایط سختی خواهند داشت. ایشون هم اعلام کرده اتفاقاً من خواستار محاکمه هم. مسئولیت رفتارشون هم به عهده خودشونن و طبیعی است که در این زمینه اگر کسی نامه ای رو فرض بکنید ببره تحویل به کسی بده، بیاره ببره این زمینه ها همکاری بکنه، مسئولیتی شامل اون فرد نخواهد بود. پر واضحه که این نوع محکومیت از لحاظ حقوقی محل اشکاله و تنها جنبه فشار بر خانواده رو داره.
آقای تقی کروبی، دقیقاً چه اتهامی به آقای محمد حسین کروبی وارد شده و در مرحله بعدی چه اقدامی انجام خواهد گرفت؟
اتهامی که ایشون مطرح کردن فعالیت تبلیغ علیه نظام و نهایت جرمی که طبق قانون برای این در نظر گرفته شده حد اکثرش 1 سال بوده که خب به ایشون 6 ماه دادم. این مجازات به اعتقاد ما و این رفتار سیستم رفتار فراقانونی است، رفتاری است که سعی میکنه مجازات ها رو بدون مبنای حقوقی فقط به واسطه نگاه و نگرش سیاسی و برای پیشگیری از اعتراض های بعدی تحمیل بکنه.
این نامه پاسخی هم از دولت دریافت کرده آقای کروبی یا خیر؟
این نامه پاسخی از دولت که دریافت کننده این نامه به صورت رسمی بود دریافت نکرد، اما آنچه که متاسفانه درش دیده شد وزارت دولت اعتدال به دنبال پرونده سازی در قبال این پرونده بود و اتفاقا کفرخواست بسیار بسیار تندی هم تنظیم کرده بودن نهادهای امنیتی و وزارت اطلاعات علیه برادرم و نسبت به خود من هم نوع ادبیات و گفتارشون متفاوت بوده. به نظر میرسه که اگر دولت صلاح رو حداقل در پاسخ نمیدیدن، حداقل هم نباید دستگاه امنیت که زیر نظر دولت فعال بشه در جهت برخورد با یک نامه بسیار بسیار ساده و حق طبیعی هر فرد.
گفتگو همکارم حمید فاطمی رو میشنیدید با محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، و این گفتگو ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. دعوت میکنم همراه ما بمانید. 18:30 در ایران با سرخط تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.